أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي جمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. یکی از مباحثی که باید در زیر قاعده سیاق بحث بشود سطوح و مستواهایی است که در اون قاعده خیال سیاق برای کار برده. قبلا اشاره کردیم که به هر حال اونچنانی که بسیاری تصور میکنند به این که قاعده سیاق فقط برای فهم معانی مفردات دارای کارایی است، ما به عکس عرض میکنیم که در خصوص همه عناصر تشکیل دهنده متن قاعده سیاق دارای کاربرد جدی است. یکی از کاربردهای قاعده سیاق این است که معنی یک واژه رو، یک مفرده رو میشه با اون تشخیص داد. البته در همون خصوص معنای مفرده هم باز انواع داده ها و دستاورد ها رو قاعده سیاق داره که بعدا بحث خواهیم کرد راجع به اقسام مفرد و اقسام در واقع سیاق. اونجا خواهیم گفت که در خصوص مفردات فقط در فهم معنای یک مفرد کارایی نداره، بلکه دستاوردهای متعددی در زمینه فهم معنای مفرد داره. در حال یکی از کاربردها آن است که شما کلمه رو و یک لفظ رو که مفرد است بتونید فهم کنید، اما در مستوای عبارت هم دارای کاربرد هست این قاعده، در مستوای جمله، در مستوای فقره کلام که ممکنه متشکل از چندین و چند جمله باشه و مثلا فرض یک آیه رو ما یه فقره تلقی میکنیم، یا شاید حتی یک سوره رو یک فقره از متن قرآن تلقی میکنیم. براجع به فهم کلان از فهم از متن، شما از یک متنی فهم کلی جامع و احیانا یک فهم محوری پیدا میکنید، این باز به کمک سیاق میتواند اتفاق بیفته. مثلا فرض کنید که در فهم مفرد قبلا هم گفتیم در این آیه که خذوه و فعتلوه الى سواه الجحیم ثم صبوا فوق رأسی من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم ان هذا ما کنتم به تمترون. خب در این آیه، آیه 49 سوره دخان، تعبیر اینه ذوق انک انت العزیز الکریم، بچش داره به اهل جهنم میگه بچش که تو عزیز و کریمی. خب کسی که در حال عذاب دیدن است او که عزیز نیست، قاهر و مسیطر نیست، کریم و گرامی نیست. پس معنی کلمه عزیز و کلمه کریم اینجا همون معنی لغویش نیست. در واقع در حقیقت اینجا عزیز به معنای ذلیل، به معنای آدم خاره، خار شده است، نه قدرتمند. کریم اینجا به معنای عکسشه، یعنی حقیر، صغیر، کوچک، بی‌مقدار. این از کجا میگیم؟ میگیم خب مجموع آیات داره راجع به یک فردی که مبتلا به عقاب جهنم شده، عذاب جهنم شده سخن میگه و این دو کلمه از باب تعریض گفته شده، ولی در حقیقت میخوام بگم تو عزیز نیستی، تو کریم نیستی. ما این رو از آیات مجاور و همسیاق میفهمیم، ولی معنی کلمه رو در واقع اینجا درک میکنیم. حالا فرض کنید که مجاز باشه، بعدن بحث خواهیم کرد. مثلا سیاق متشکل از مجموعی از اسالیب کلامه. حالا ببینیم آیا همین انواع مجاز رو در زمره سیاق میشه دید یا نه. ولیکن اینجا الان به مفهوم لحظی به کار نرفته. مجاز این است که به مناسبت با معنای حقیقی ما لفظ رو به کار ببریم. اینجا الان در این مثال مجاز نیست، ولی حالا بعداً بحث کنیم ببینیم آیا میشود همه یا بعضی از انواع مجاز رو در زمره اسالیب سیاق قلمداد کرد یا نه. اینجا الان مجاز نیست، اینجا به معنی کلمه نمیخواد بگه ما حالا این لفظ رو به یه مناسبتی که مثلا بین معنای حقیقی و این معنای که الان داریم به کار میبریم یک نسبتی هست و داریم به اعتبار اون نسبت این لفظ رو به این معنای جدید به کار میبریم. این که عرض کردیم ما در واقع یک احتمال رو گرفتیم. بله بعضی گفتن این بسا سوال باشه، البته علامت سوالی نیست که بگیم انت العزیز الکریم. بله الان فرض که احیانا اینجا همین احتمالات که فرمودید، یا بگیم سوال است احیانا، یا به اعتبار ما مذاب و ما سبق، اینا احتمالاته. ولی اون چی که گفتند این رو مثال هم که زدیم از زرکشین هم کردیم، زرکشین مثال رو میزنه که در واقع اینجا لفظ به همین معنای اصلیش که داریم باش آشنا هستیم فهمیم به کار نرفته. منطقه این که بگیم مجازن بین به کار معنا به کار رفته نیست، از باب تعریض و طعنه است. و مجاز از کردم شرطش این است که بین معنای مجازی و معنای حقیقی مناسبتی باشه. اینجا مناسبتی نیست، بگیم پس معنی مجازن به کار رفته، مجاز قطعا نیست، بلکه از باب طعنه و تعریضه. میگه تو که فکر میکردی خیلی عزیزی و کریمی، حالا ببین داری عقاب میشی، داری عذاب جهنم میکشی. به این معناست. حالا اگر فرض احتمال دیگری هم دادیم، در واقع مناقشه در مثال میشه. مثال دیگه هم ما داریم. مثلا یه مثال دیگه که باز معروف است این که در این آیه 30 و 30 سوره عبس و فاکرتن و عبا، این آیات متوالی پشت سر هم، فرموده است که فلینظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه وابا. پرسیدن که خب این یعنی چی فاکهتن و عبا به چه معناست؟ عبا یعنی چی؟ احیانا حتی ظاهرن مطرح شده و خود عرب های اون روزگار خوب نفهمیدن عبا یعنی چی. و بعد فرمودن که این عبا یعنی هم علوفه بسیار سبز. بعد از کجا و چرا فاکتن و عبا آمده به سیاق این که بعدش فرموده متاعا لکم ولی انعامکم. بله همینطوره، بله دیگه. وقت اینجا آیه بعد کمک میکنه که ما بفهمیم عبن چیست و چرا این دو آمده کنار هم، چون بعد آیه بعدی میگه که این متاع برای خود شما و برای چارپایانتون، یعنی فاکتن برای شما، عبن برای چارپایانتون. ما از سیاق آیه بعد و احیانا به کمک آیات قبلی داریم این لفظ رو، لفظ عبا رو، معناش رو میفهمیم. یه بحث مفصلی خود من داشتم راجع به کلمه نفس، واژه نفس به مناسبتی. ده تا معنا برای کلمه نفس در قرآن کم و بیش به نظر خودم یافتم. مجموعه 296 آیه درش کلمه نفس یا نفوس یا انفس آمده. اینا رو به اعتبار بحثایی مربوط به فلسفه معنویت مرور کردم، دسته‌بندی کردم. کلمه نفس ده تا معنا، ده کاربرد داره استعمالات نفس در قرآن در حدی که ما یافتیم. ده تا کاربرد، ده معنا استعمال شد. احیانا به معنای جان و روح استفاده شده، به معنای قلب یا یکی از مراتب یا قوای نفس به کار رفته. نفس احیانا به معنای خود متشخص یا به معنای خود اجتماعی، هویت اجتماعی و به این معنی به کار رفت. خب اینا رو از کجا ما میفهمیم؟ خب کلمه نفس که کلمه نفسه. حالا بعضی من دیدم از اصحاب لغت، واژه شناس ها، لغت شناس ها گفتن که اونجایی که ضمیر مؤنث برگرده معلوم میشه مراد روح است از نفس، ولی دیدم نه، اینطوری نیست. عموماً ضمیر مؤنث به کلمه نفس برمیگرده، پس بنابراین اینجور نیست که همه جا وقتی کلمه نفس به کار میاد روح هست، اینجور نیست. اما خب اینا رو ما به اعتبار اون به اصطلاح سیاقی که این کلمه در اون آیه به کار رفته، این تفکیک رو انجام دادیم که اینجا صرفاً اشاره میکنیم و تکرار نمیکنیم. در خصوص کاربرد قاعده سیاق برای فهم مفردات مثال زیاده و چون تقریبا نظر شایعی است، چون که دیدیم بعضی مثل شایست منحصرا تصور میکردن که قاعده سیاق فقط به درد فهم مفردات میخوره. برای فهم عبارت باز مثالی که بخوایم بزنیم، مرحوم علامه طباطبایی این استفاده رو کرده. ما یک این عبارت رو داریم در سوره آل عمران آیه 102: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. در آیه دیگری در سوره تغابن داریم: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوقى شح نفسه فاولاک هم المفلحون. اینجا البته مرحوم علون به این اعتبار وارد بحث شده که گفتن ببینید این دوتایی راجع به تقوا متفاوته. یا آیه میگه فتقوا الله ما استطعتم، در حد طاقتتون تقوا پیشه کنید. یعنی به یه معنا کف گذاشته، کف تقوا رو خواسته، به حد طاقتتون تقوا پیشه کنید، استطعتم، هرچی تا مقدار که میتونید، استطعتم. بعد آیه سوره آل عمران فرموده است که اتقوا الله حق تقاته، تقوا پیشه کنید فراخور و درخور حق تعالی، یعنی حد اکثری. پس آیه اول داریم که مطالبه تقوای حد اقلی میکنه، در حد طاقت، کف طاقت، هر مقدار که میتونید، بیشتر نتونستید دیگه فوق طاقت بود، حکم فوق طاقت نداریم. آیه سوره آل عمران میگه نخیر، حد اکثری باید تقوا تحصیل کرد. بعد بعضی گفتن که آیه سوره تغابن فاتقوا الله ما استطعتم با آیه اتقوا الله حق تقاته نسخ شده. اول خدا مانند بعضی دیگر از احکام تدریجی یه مقدار آسانتر گرفته، گفته هر مقدار میتونید تقوا پیشه کنید، بعد انگار سختگیرانه فرموده که تقوای حد اکثری پیشه کنید. پس بنابراین آیه قبلی نسخ شده. مرحوم علامه جواب داد اینطوری نیست، ما به قرینه همین آیه سوره تغابن باید آیه سوره آل عمران رو هم حد اکثری معنی کنیم، چون این که بگیم ببخشید آیه تغابن رو با آیه آل عمران معنی کنیم، در تغابن فرمود که فتقوا الله ما استطعتم، هر مقدار میتوانید، خب یه هر مقدار میتوانید یعنی هرچی میتونید دیگه، حد اقلی. یه بار میگم هر مقدار میتونید یعنی باید تمام توانتون رو صرف کنید، هر مقدار از شما برمیاد وظیفه دارید، اینجوریست که اقلی، نه خیر، دست بالا باید بگیرید. یعنی یه بار میگیم مستطعتم یعنی کف، یه بار میگیم مستطعتم یعنی سقف استطاعت. بعد فرموده که ببینید آیه سوره آل عمران که فرمود اتقوا الله حق تقاته، یعنی میگه حد اکثری سقف، این آیه هم همونه، این استطاعت، استطاعت حد اکثری منظوره، و اینجور هم نیست که آیه نسخ شده باشه، نسخ نشده، چون اینو با هم تنافی ندارن که بگیم نسخ شده. خب اینو با ضم یک آیه به آیه دیگه و از سیاق این بزرگوار تونست این درک رو دریافت کنه، و به تعبیری در واقع این عبارت فتقوا الله ما استطعتم رو معنی کرده ایشون، کلمه تقوا رو نه، بلکه این مضمون رو دریافته. و در حقیقت با کمک آیه سوره آل عمران آمده استطاعت غایی را، نه استطاعت ابتدایی رو، از همین آیه هم فهم کرده. خب این در واقع نشون میده که میشود با لحاظ سیاق در واقع متوجه معانی عبارات و به اصطلاح تعابیر شد. حالا ما الان نه، الان ما حدود الزام آوری حکم رو که بحث نمی کنیم، اشکال نداره، حتی اگر کسی این که حالا امدارت بر وجوب میکنه که اجماعی که نیست که بگیم، ولی اگر فرض بفرمید ما بگیم آقا این مسئله اخلاقی هست، خدا داره توصیه میکنه، میگه ثواب داره این کار بکنید، رعایت کنید، همطور که مثلا هم امر به تقوا شده هم امر به ورع شده، ورع بالاتر از تقواست، اما به این معنا نیست که ورع واجبه، امر به ورع هم داریم، اما چون امر آمده بعد از تقوا بگیم ورع واجبه، بس به تقوا به طریق اولا واجبه، نه ورع واجب نیست، قطعا ورع مستحبه، اما از گفته میشه با اینکه بالاتر از تقواست. اینجا فقط اینو خواستیم به صلاح یعنی مرحوم علو فرمود است ما هم ازشون داریم استفاده میکنیم. این خواستیم بگیم که به هر حال معنای آیه رو در استطاعت حداکثری باید گرفت. حالا آیا استطاعت حداکثری واجبه که تأکید شده یا مستحبه؟ این دیگه در فهم آیه از این حیثی که ما داریم میگیم از سیاق میفهمیم بخیل نیست، یعنی از سیاق نمیشود فهمید که آیا واجب است. اینجا لاغل نمیشه فهمید آیا واجب است یا مستحب است. و محل بحث ما می نیست، محل بحث ما صرفا این است که آیا این حد استطاعتی که گفته شده تقوا در حد استطاعت، یعنی حد اقل استطاعت همینقدر که راحت باشید هر مقداری که تونستید، یا حد اکثر استطاعت یعنی با همه توان. این رو فهمیدیم. اما اون که حالا بعد بریم رو حکمش بحث کنیم، اون دیگه بعد یا از این یا آیات دیگه بفهمیم که آیا در حد استطاعت واجبه که تلاش کنیم یا محسن است که تلاش کنیم، اون یه بحث دیگه میشه که محل بحثم الان نیست.
برای
اجتهاد از ظهور دیگه، خب سیاق از ظهورات دیگه. مقبلنم سیاق قبلا از کردیم، سیاق از ظهوراته، ظهور درست میکنه. منتها این که خب مثل هر جای دیگه که ممکنه که مخالفت کنه با ما، ولی ما داریم استدلال میکنیم از قول علامه. علامه داریم که ببینید این آیه با اون آیه در وزان همند. اونجا چطور میگه که اتقوا الله حق تقاته، یعنی باید فراخور شأن مولا تقوا پیشه کنی. خب فراخور شأن مولای عظیم خدا متعالیست که حد اقلی. نه چرا ربط نداره این، چون اون نه اون ازهر این ظاهره، داره ظاهر رو با ازهر معنی میکنه دیگه. میگه اونجا که صریحه که تق الله حق تقاته، اون که نص اصلا، حتی ازهر هم تخفیفه، نص یا تق الله حق تقاته اون روشن قطعیه. اینجا شما داری میگه آقا دو احتمال داریم، یکی این که این آیه برخلاف اون آیه است، این میگه حد اقلی استطاعت رو به کار ببند به قدر وسعت. یه احتمال دیگه این است که نه خیر، استطاعت رو به کار ببر یعنی حد اکثری به کار ببر. میگه این دومی درسته به دلیل اینکه اون آیه دیگه داره اینو میگه، این اون آیه داره اینو معنی میکنه. در نتیجه داره ظاهر رو با از هر، چون دو تا احتماله، فرض کنید یکی از این دو احتمال، اون آیه داره میگه احتمال دوم درسته. به هر حال ظاهر رو دور از هر معنی میکنه. حالا اینکه بگیم حکم شما چیست، اون یه مبحث دیگه است که در جای خودش باید بحث کنیم. در هر حال اینجا اون قید رو داریم معنی میکنیم، اما تقوا یا دلت بر وجوب دارد ندارد اون یه مبحث دیگه است. از شبت که باز راجع به فهم جمله، من این مطلب معروف رو مثال رو بردم که چون بر نخوردم جایی که برای هر یک از این سطوح مثالی گفته باشم، من تعمد داشتم مثال برای هر یک از موارد ذکر کنم، در حالی که البته به اصطلاح غالبا همه این سطوح را هم قائل نیستن، یا لاقل غافلن، مخالفت هم اگه نکردن تصحیح نکردن، ما چون قائلیم داریم بگیم برای همه اینا میشه مثال آورد. این مسئله که آقا قرآن کریم آیا مثلا شب مبعث نازل شد، در رجب نازل شد، در رمضان نازل شد، کی نازل شده، این سه تا آیه رو خب کنار هم میگذارن و میگن آقا مراد همون شب قدر است، شب قدر نازل شده است. و اینکه بیا آیه داریم میگه انزل الله فی لیلت مبارکت انا کنا منذرین، یه شب مبارکی نازل شده. خب این معلوم چه شبیه؟ از 365 شب سال کدوم شبه؟ فقط معلومه که یک شبی و شب مبارکی نازل شده است. آیه بعدی که سوره بقره است، این از سوره دخان بود، سوره بقره است معروف شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان، در ماه رمضان نازل شد. خب اونجا معلوم شد که یک شب مبارک، اینجا معلوم شد که در ماه مبارک رمضان، پس معلوم میشه که اون شب مبارک مال شهر رمضان. آیه سوره قدر هم فرمود انا انزل الله في ليله القدر، معلوم میشه اون شب مبارکی که گفته شد همین شب قدره، اون نزول همین نزول است. این ستایه رو وقتی زمه هم پیوسته هم میکنیم در واقع یک سیاق درست میشه و از این میفهمیم شب نزول قرآن به صورت نزول دفعی کهی. خب این در واقع ما این جمله انا انزل الله فی لیلت مبارکت انا کنا منذرین که برای ما ابهام داشت شب شب مبارک کی هست، کدوم ماهه، در هر ماهی کدوم شبه، اینو با آقا زمینه کردن اون آیات تونستیم به سلام معناش رو درک کنیم. برای فقره همون مثال آیات وضو رو که عرض کردیم، در واقع گرچه یه آیه است ولی این آیه یک حکم جامعی رو بیان فرموده است، کیفیت وضو و ارکان وضو و صورت، شستن صورت یک رکن، شستن دست رکن دیگر، مسح سر یه رکن دیگر و مسح پا هم رکن، چهار تا رکن در وضو. بیان ارکان اربعه وضو رو در یک آیه که یه فقره از قرآن کریم قلم داد میشه به صورتی که امام باقر علیه السلام توضیح فرمودن ما درک کردیم که اینا رو کنار هم که قرار میدیم مقایسه میکنیم میفهمیم که کل افعال وضو اینا هستن و کیفیتشون هم اینه. این هم در واقع مثال برای بیان فقره. برای کل قرآن هم مثال بسیار میشه زد. من یه کار ارزشمندی رو که مرحوم علامه بزرگوار مرحوم آقای مصباح انجام دادن رو گفتم مثال میشه زد حقا. ایشون یه تحقیقی داره به نظرم فکر کنم سه جلدیست به عنوان معارف قرآن یا بیشتره، یعنی اون زمان اوائلی که این کتاب نوشته بود من دیدم موقع سه جلدی بود، بعدم توسعه یافته یا نه نمیتونم، ولی یه کار خیلی خوبی ایشون انجام داده بود در این که بعضی گفتن که آقا قرآن انسان محوره چون همش راجع به انسان است دیگه، تکلیف انسان مشخص باید بکنه، احکامی تکلیفی وضعی سایر انواع احکام رو بیان میکنه، انسان محورشه، اخلاق مسبش اصلا انسان، حیوان که مسب اخلاق نیست، جمادات که مسب اخلاق نیستن، نمیدونم بینش و جهانبینی همینطوره، نوع نگاه و نظر انسان به جهان رو میگن جهانبینی، مثلا عقاید کلام امثال اینا. وقتشون یه بحث خیلی خوبی انجام داده در مقدمه اون کتاب، اون وقت که من دیدم لااقل پیش از 40 سال پیش، آمده تبیین کرده که نه خیر، قرآن الله محوره و باید ما کل قرآن اینجور نگاه کنیم و تفسیر کنیم و در 10 محور، باز همچنان که یادم مونده اون زمان دیدم، در 10 محور مجموع معارف رو طبقه بندی دسته‌بندی کرده و خیلی مسئله فرق میکنه که شما بگید که قرآن انسان محور است، خب نگاه به آدم میده در کل قرآن برای فهم کل متن، تا اینکه بگید که قرآن الله محور است با یه نگاه دیگری به آدم میده. یعنی بسیاری از سور و آیات و بسیاری از فقرات، بسیاری از جملات قرآن رو اگر انسان محور بدانیم بسا طوری معنی میکنیم، اگر الله محور بدانیم طور دیگری معنی خواهیم کرد. این در واقع نگاه کلان و کلی به کلیت سیاق قرآنه که در کلیت قرآن یه سیاقی به وجود میاد، وقت در فهم جزها و بخشهای قرآن وقت این سیاقی که درست میکنیم تأثیر گذار میشه، یعنی در واقع یه معنای گرانیگاهی درست میشه که باقی معانی و معارف رو باید با این تطبیق داد. این گرانیگاهه، این حق اونا حاشیه‌اند، این هسته است اونا پیرامون هستند، این کانون است اونها در واقع اطرافند. به این ترتیب کل قرآن در قالب یک دستگاه سیاقی و فهم میشه. این هم در واقع مثال برای این مورد. دقیق نیست ولی یعنی کسی مفسر نباشه نمیتونه فقیه باشه. مردم که نه، فقها رو میبنده. بله به اهل فن داره میگه دیگه، نه عوامه. بله دیگه، برای اینکه اکثر مردم مقلدن دیگه. اینو داره میگه مراجعه کنی، یعنی به علما و اهل فن داره میگه، ولی مردم کوچه بازار که نمیتون استنباطشون حجت نیست. نه به توده مردم معلومه دیگه، این کاملا معلوم است که همون توده هم که میخوان برن باید با راهنمایی یک اهل فنی برن دیگه. یعنی کسی که اصلا آشنا نیست فهمش حجت نیست اصلا، چون شرط نداره. امام توی رساله علی اجتهاد که توی این الرسائلی که مرموز مشتبه تهرانی جمع کرده منشر کرده بود، علی اجتهاد که نسخه دیگه هم داره جایی هم چاپ شده، اونجا 9 تا علم رو امام میفرماد برای اجتهاد و فهم شرطه، یکیش هم تفسیر که خب این 9 علم هم کمی، امروز باید بگیم 18، باید بگیم بلکه بیشتر، بگیم 26 علم، 40 علم. برحال خیلی از علوم دیگه هم هست که دخیل در فهم دین و در فهم شریعت، در فهم قرآن، در فهم حدیث. همینطور است دیگه، این اگر یک کسی مفسر نباشه و اون ایرادی رو که علامه بزرگوار آیت الله جوادی ایراد کردن فرمودن که احیانا تک محور شده فقه ما، حالا ما که جرأت نمی کنیم بگیم، ولی به ایشون هست کردیم که این حرف شما زدی، ما ها که نمیتونیم بزنیم که بگیم آقا اصلا به قرآن مراجعه نمی کنیم. یا اون بزرگ دیگری که من اینجور دقیق یادم نیست، ولی به نظر میاد که از آقای همچه تعبیر فرمودن که آقا آنچنان است که اگه کسی از اول تا آخر کل فقه رو استنباط کنه و یه بار لای قرآن رو باز نکنه میتونه، اینقدر فقه ما بیگانه است با قرآن، اینقدر ما بیمهری میکنیم در حق قرآن. خب کسی مفسر نباشه اجتهادش حجت نیست. واقعا مجتهد هم همه مجتهد نیستن، مجتهد بسیاری مجتهد مقلدن، نشون به اون نشون که استاد به شاگرد، شاگرد به شاگرد و خودش همش داره آرام منتقل میشه. اما یه مرتبه یه کسی جلوی استادش وای میسته، صاحب سرائر در مقابل شیخ وای میسته جدش. میرزای ناهینی در روزگار خدا مرحوم آخون وای میسته. این اجتهاده، اجتهاد این نیست که ما هرچی گذشتگان گفتن همونو سهه برش بگذاریم. بعضی از این اجتهاده اینطوریه، خب هست دیگه، اورور میذاره جلوش، استدلال رو میبینه، استدلال رو بعد دیگه هم میبینه، اونم تو صوم و صلات و زکات و اینا که دیگه مشکلی نداره. ولی اون کسی کار اجتهادی میکنه که تو ابواب جدید ورود کنه، منابع جدید رو ببینه، ادله جدید ابداع کنه، فروع جدید ابداع کنه. بله بعضی از افرادی که اجتهاد میکنن واقعا معلوم نیست اجتهاد چون حجت باشه حتی برای خودشون، چون چارچوب و منطق و اصول اجتهاد رو بعضی رعایت نمیکنن. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.